أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. قال الإمام الجواد عليه الصلاة وعليه السلام: ملاقات الإخوان نشرة وتلقيه للعقل وإن كان نظرا قليلا. روز دهم ماه مبارک رجب، روز ولادت موفور السرور و با سعادت حضرت امام محمد تقی علیه افضل و صلوات المسلین، بر همه دلباختگان و شیعیان و رهروان واقعی و حقیقی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله مبارک باشه انشاءالله. نهمین گوشواره عرش و اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت امام محمد تقی علیه السلام در دهم رجب سال 195 هجری قمری در شهر مدینه النبی در دودمان امامت و در خانواده حضرت امام رضا علیه السلام از مادری به نام سبیک خاتون به دنیا اومدند. عزیزان مکرر در مکرر شنیدن که اون اوائل حضرت امام رضا علیه السلام بچه دار نمی شدند و بعضی از اطرافیان نگران بودند که این سلسله امامت چگونه استمرار پیدا خواهد کرد در حالی که پیامبر مکرم اسلام اسم 12 رهبر و امام رو بعد از خودش فرموده. اما امام رضا که منتظر به دنیا آمدن چنین مولودی بود به اطرافیان دلگرمی می دادند و در صدد بودند تا از اونها رفع نگرانی بشه، تا اینکه این مولود مبارک که به تعبیر خود امام رضا علیه السلام مولودی به مبارکی او وجود ندارد، چشم به جهان گشودند. رضا بعد از تولد این آقازاده وقتی از امام رضا علیه السلام سوال شد که پس از شما امام کیست، به امام جواد اشاره فرمودند، پرسیدند آیا همین پسر بچه میخواد رهبری و هدایت و ارشاد جامعه اسلامی رو بر عهده بگیره؟ امام فرمودن بله، چه مانعی داره؟ عیسی علیه السلام هم در گهواره بودند که حجت خدا شدند. به هر حال پس از شهادت پدر بزرگوارشون در سال 203 در سن حدود 8 سالگی، امام جواد سکاندار جامعه اسلامی شد و به امامت رسید. مدت امامتشون حدود 17 سال طول کشید که 15 سال اون رو با خلافت مأمون و حدود 2 سال آخر رو با حکومت معتصم عباسی همزمان بود. یکی از برجسته ترین ویژگی ها و شاخصه های امام محمد تقی علیه السلام اینه که نخستین امامی است که در خورد سالی به زعامت جامعه و امامت مسلمین رسیده اونگونه که در تاریخ نقل مأمون هم برای اینکه رفع اتهام از خودش بکنه بعد از شهادت امام رضا علیه السلام که انگشت های اتهام به سوی او به حق اشاره می رفت و هم اینکه بتواند از آسیب و خطری که از ناحیه خاندان عصمت و طهارت او را تهدید می کنه و ادامه حکومت و سلطنت او را به خطر می اندازه راحت بشه و هم این خانواده رو خوب میشناخت تا حد امکان بتواند از فضائل امام علیه السلام استفاده بکنه. بعد از اینکه به بغداد منتقل کرد، محل حکومت خودش رو و پایتخت خودش رو بغداد قرار داد، امام جواد رو هم از مدینه به بغداد دعوت کرد. حتی علی‌رغم نارضایتی و ناخشنودی اطرافیانش از عباسیان، دختر خودش ام فضل رو به همسری امام علیه السلام در آورد تا حسن نیت خودش رو به اهل بیت علیهم صلوات الله نشون بده. مأمون مجالس علمی و بحث و گفتگو میان امام علیه السلام و دیگر دانشمندان، اعم از دانشمندان اسلامی و سایر ادیان برپا می کرد و امام علیه السلام مجلس رو مثل انگشتری به دست می کرد و اداره می کرد و به سوالات همه اونها پاسخ مناسب میداد و از همینجا مرتبه دانش و کمال اون حضرت هم بر افراد مختلف مخصوصا دانشمندان روشن میشد. به هر حال از جمله یادگارهای امام علیه السلام به عنوان گفتار اون حضرت باید سرمشق زندگی ما در زندگی خودمون باشه این جمله کوتاه هست که امام فرمودند: ملاقات الاخوان نشرت و تلقیح للعقل و ان کان نظرا قلیلا. ملاقات و دیدار با دوستان و برادران دینی نشرتون موجب صفا و نورانیت میشه، شادابی و تراوت به انسان میبخشد، از نظر جسمی انسان رو شاداب میکنه و همینطور و تلقیح للقلب للعقل سبب شکوفاهای عقل میشه، درایت انسان رو بالا میبره. پس در باطن انسان هم این دیدار با دوستان و ملاقات کردن برادران دینی اثر گذاره. این تأثیر جسمانی و عقلانی که ملاقات دوستان در انسان میگذارد نیاز به صرف وقت زیاد هم نیست. امام می‌فرمایند و این کان نظرا قلیلا، نظر با رزه به همون معنای قلیله، هرچند این دیدار دوستان در مدت زمان کوتاهی انجام بگیره، لازم نیست حتما روزها و هفته ها یا حتی ساعت ها در کنار دوستان باشه. حتی ملاقات های کوتاه مدت هم این تأثیر جسمی و عقلی رو در انسان خواهد گذاشت. چقدر خوب است که از اماممون الگو بگیریم و با ایجاد ارتباط با دوستان بتوانیم هم از نظر جسمی سلامتی خودمون رو تضمین بکنیم و هم از نظر عقلی بتوانیم موجب رشد و نمو عقل و اندیشه خودمون باشیم. به حال این روز بزرگ رو خدمت همه دلدادگان و شیفتگان و شما اعزه از فضلا تبریک و تهنیت عرض می کنم و امیدوارم انشاءالله زیارتشون در کاظمین شریف و شفاعتشون در قبر و برزخ و قیامت قسمت و روزی هممون باشه. بحثمون در رابطه با وقوف در عرفات بود. بعد از اینکه مسائل مربوط به عمره تمتع پایان یافت، وارد شدیم در مسائل مربوط به حج. اولین مسئله این بود که یجب بعد العمره الاحرام بالحج، پس اولین عمل شد احرام. چه قبلا هم گفتیم میقات حج تمتع خود مکه است، هرچند در مکه هم افضل اینه که بره مسجد الحرام در کنار مقام یا در حجر اسماعیل و زیر ناودون طلا محرم بشه. بعد از او و الوقوف به عرفاتن به قصد القربت کسائر العبادات، پس میره به عرفات و در عرفات که جزئی از حج است و به عنوان عبادت به حساب میاد، با قصد قربت وقوف بکنه. تا اینجا رو خدمت عزیزان عرض کردیم، اما میرسیم به فرع سوم در این مسئله که حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته فرمودند و الاحوت کونه من زوال یوم عرفه الى الغروب الشرعی، اون محدوده زمانی رو که لازم است حاجی در صحرای عرفات وقوف بکنه و خود اون وقوف به عنوان یک عمل عبادی است. ایشون فهمان که از زوال آفتاب روز عرفه یعنی از ظهر شرعی تا غروب شرعی از آن مغرب، پس در این بخش میخواییم ابتدای زمانی و انتهای زمانی این عمل رو که وقوف در صحرای عرفات است تعیین بکنیم. البته در این رابطه سه قول وجود داره. اولش قول مشهوره که از در مشهور حاجی باید از ظهر شرعی در عرفات باشه تا غروب در روز نهم ذیحجه که به عنوان روز عرفه شناخته میشه. مجموع این زمان رو از لحظه اذان ظهر تا اذان مغرب، تو این مجموعه زمانی تماما باید در صحرای عرفات باشه. این یک قول. قول دیگر که اکثر متأخرین اون رو اختیار کردن اینه که در همین فاصله زمانی که مشهور گفتن، یعنی از ظهر تا غروب شرعی، باید در صحرای عرفات باشه، فقط به اندازه یه وضو گرفتن یا غسل کردن و خوندن نماز، نماز ظهر و عصر در بیرون عرفات برای این حاجی توسعه وجود داره. یه وضو یا غسل با دوتا نماز چقدر طول میکشه؟ به این مقدار میتونه در این فاصله زمانی وقتش رو در خارج عرفات صرف بکنه و الا تمام این وقت باید در عرفات باشه. قول سوم اینه که نه، شما از ظهر تا غروب رو در نظر بگیرید، به صورت استیعاب و مجموع این زمان نه، مسمای وقوف در این فاصله زمانی از ظهر شرعی تا غروب شرعی کفایت میکنه. حالا تو هر بخشی از این ظرف زمانی که میخواد باشه. البته با توجه به این که فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که کوچ کردن از عرفات قبل از غروب شرعی جائز نیست، بعد از غروب شرعی باید از عرفات به سمت مشعر کوچ بشه، حرکت بشه، لذا کسی که قائل به مسمای وقوف در این فاصله زمانی شد حواسش باید باشه یه وقتی کوچ نکنه که هنوز غروب شرعی محقق نشده باشه. نمیتونه قبل از مغرب افاضه کنه، کوچ کنه و در واقع عرفات رو به سمت مشعر ترک بکنه. بنابراین اگر کسی قائل به این قول یا مقلد مجتهدی است که نظریه سوم رو فتوا داده، همچین کسایی باید زمان وقوفشون رو یه جوری اختیار بکنند که یه وقتی قبل از غروب شرعی از عرفات کوچ نکرده باشن، افاضه‌شون، کوچشون از عرفات بعد از غروب شرعی محقق بشه. خب حالا بعد از اینکه با این سه نظر آشنا شدیم، اجازه بدید بر اساس رسم خودمون در مباحث بریم سراغ کلمات فقها از مذاهب مختلف، ببینیم فقها در این رابطه کلماتشون به چه نحوی است. ظاهرا فقهای اهل سنت غیر از حنبلی ها اتفاق نظر دارند که مبدأ وقوف در عرفات زوال شمس روز عرفه است. پس از ظهر شرعی روز عرفه حاجی باید به نیت وقوف در صحرای عرفات باشد. این که مبدأ وقوف رو غیر از حنابله بقیه اهل سنت از ظهر شرعی میدونن، این رو از عبارت مرحوم شیخ در کتاب خلاف که نظر فقهای مذاهب مختلف رو میاره استفاده میکنیم. ایشون فرمودند وقت الوقوف من حین تزول الشمس الى طلوع الفجر من یوم النهر. زمان وقوف در عرفات از لحظه زوال شمس و ظهر شرعی شروع میشه تا طلوع فجر روز قربان، یوم النهر، تا طلوع فجر. این عبارت مرحوم شیخ در خلافه. بعد فهمد که و بهی قال جمیع الفقها، این ابتدا و انتهایی رو که گفتیم همه فقها پذیرفتند، الا احمد ابن حنبل، فقط حنبلی ها که رهبرشون احمد ابن حنبل هست این قول رو مخالفت کرده. فانه خالف فی الاول، فقط در مبدأ زمان وقوف ایشون مخالفت کرده. در آغاز وقوف که گفتیم همه میگن از لحظه زوال شمسه او مخالفت کرده، فقال من عند طلوع الفجر من یوم عرفه، گفته نه، شروع وقوف در عرفات از طلوع فجر روز عرفه است، نه از لحظه ظهر شرعی. اما به وافق فی الاخر، در پایان اینکه تا کی باشه که مرحوم شیخ فرمودن تا طلوع فجر روز عید قربان، میگه اونو احمد ابن حنبل هم موافقت کرده، او هم در پایان وقوف در عرفات معتقد است که پایانش به طلوع فجر روز عید قربانه. شخصیت دیگر از شخصیت های فقهی اهل سنت ابن رشد که از فقهای مالکی مذهبه، ایشون در بدایت المجتهد صفحه 340 از جلد اول تعبیرشون اینه: و اما صفته، که اون صفت رو با توجه به متنی که داره به وقوف در عرفات برمیگرده، یعنی وصف وقوف در صحرای عرفات اینه که ایصل الامام الى عرفته یوم عرفه قبل الزوال، چون مدیر امام به صحرای عرفات در روز عرفه قبل از زوال برسه. ان یصل الامام الى عرفت یوم عرفه قبل الزوال، فاذا زالت الشمس خطب الناس، وقتی زوال شمس صورت گرفت، وقتی ظهر شرعی شد، خطب الناس، برای مردم خطابه ای بخواند، خطبه ای بخواند، حرف بزنه. ثم جمع بین الظهر والعصر فی اول وقت الظهر، نماز ظهر عصر رو مستحب است با یک اذان و دو اقامه با هم جمع بکنه. اینجا از اون مواردی که برادران اهل سنت هم اولویت جمع ظهرین رو قبول دارند، چون خود پیامبر در حجت الوداعشون این گونه عمل کردن، در عرفات نماز ظهر عصر رو کنار هم خوندن. پس ثم جمع بین الظهر والعصر فی اول وقت الظهر، ثم وقف حتی تغیب الشمس، بعد وقوف میکنه، در اونجا میمونه تا غروب آفتاب. و انما اتفقوا علی هذا، همانا اتفاق نظر پیدا کردن فقها بر این وصف که از ظهر تا غروب در روز عرفه وقوف در عرفات هست، لان هذه الصفه هی مجمع علیها من فعله صلوات الله علیه، برای اینکه این ویژگی و این صفت که از ظهر تا غروب در عرفات بودن اتفاقی و اجماعی است از عمل پیامبر در حجت الوداع، که پیامبر این مقدار رو در عرفات موندند. اما موسوعه فقهیه ای که در کویت جمع شده و اسمش رو گذاشتن الموسوعه الکویتیه الفقهیه، ظاهرش اینه که می در صفحه 50 از جلد هفتم در ماده حج، فمن مبدأ وقوف در عرفات از نظر مالک شب عرفه است، لذا ایشون میگه اصلا هر کس وقوف در جزئی از شب رو ترک بکنه این عمل مجزی نیست، و چون عمل مجزی نیست اگر عمدن این کار رو کرده باشه وقوفش باطله، لذا حجش باطل شده و سال بعد باید قضای این حج رو به جا بیاره. اگر جزئی از شب رو در عرفات نباشه بره خارج عرفات. اما وقوف در روز رو ایشون گفته درست واجبه، اما ترک عمدی و بدون عذر وقوف در روز موجب بطلان عمل نمیشه، با کفاره قابل جبرانه. بس اگر بدون عذر عمدن در روز عرفه در عرفات نباشه با کفاره جبران میشه. این نظر مالکه. اما از نظر حنابله در همین کتاب الموسوعة الكويتية الفقهية میگن وقت وقوف در عرفات از طلوع فجر روز عرفه تا طلوع فجر روز قربانه، هم تعبیری که در عبارت مرحوم شیخ در خلاف هم اومد. خب حالا بعد از اینکه با دو سه تا نظریه آشنا شدیم برمیگردیم به عبارت شیخ در خلاف. عبارت شیخ در خلاف دیدید فرمودن که غیر از حنابله بقیه میگن وقت وقوف از زوال خورشید تا طلوع فجر روز عید قربانه، یعنی شب رو هم باید در عرفات توقف بکنه. پس ظاهر فرمایش ایشون که پایان وقوف در عرفات طلوع فجر روز قربانه. و حالا که وقتی ما با روایاتی که بعد خواهیم خوند و کلمات فقها رو که میبینیم متوجه میشیم که این فرمایش رو نمیشه پذیرفت که شب رو هم، یعنی شب دهم رو تا طلوع فجر روز دهم در عرفات حاجی وقوف بکنه. لذا ابن ادریس بر شیخ ایراد کرده و فرموده است ما ذکرهو هو مذهب و بعض المخالفین، گویا شیخ حواستش نبوده مذهب بعضی از مخالفین رو، بعضی از اهل سنت رو گفته. از نظر ما که تا غروب شرعی وقوف در عرفات، نه تا طلوع فجر روز بعد که روز قربان باشه، یعنی شب عید قربان رو هم در عرفات بمونه. منتها مرحوم علامه در کتاب مختلف صفحه 237 جلد 4 در مقام توجیه فرمایش شیخ برآمده و میفهمد که ان النزاع هنا لفظی، نزاعی که بین شیخ و ابن ادریس وجود داره نزاع لفظیه، در واقع با هم اختلافی ندارند. چرا که فإن الشيخ قصد الوقوف الشامل للاختياري، که وقوف اختیاری و هو من زوال الشمس الى غروبها، خواسته هم وقوف اختیاری رو بگه که از ظهر شرعی تا غروب شرعیه، ولی اضطراری که من الزوال، تعبیر رو من الزوال آورده، ولی به نظر ما این سهو القلمه، صحیح اینه که بگه من الغروب، اضطراری از زوال نیست، از زوال اختیاریه. اونی که اضطراری من الغروب الى طلوع الفجر، این دوتا رو اختیاری و اضطراری رو با هم مرحوم شیخ خواسته بگه، اختیاری که از زوال آفتاب تا غروب شرعی، اضطراری هم از غروب شرعی تا طلوع فجر روز دهم. این دوتا رو مرحوم شیخ با هم جمع کرده، لذا فتوهم ابن ادریس، مرحوم ابن ادریس گمان کرده که ان الشیخ قصد بذلک الوقت الاختیاریه ف فکر کرده که همه این رو به عنوان وقتی اختیاری مرحوم شیخ داره بیان میکنه، فاخت اف اعتقاده. چون این گمان رو کرده فاخت او رو مخطئ حساب کرده به گمان خودش، فکر کرده که شیخ اشتباه میکنه و نسب الشیخ الى تقلید بعض المخالفین و نسبت داد که شیخ در اینجا از بعضی از مخالفین، از بعضی از اهل سنت تقلید کرده، در حالی که مرحوم علامه میگه نه، منظور شیخ از این که فرمود وقت الوقوف من حین تزول الشمس و الى طلوع الفجر من یوم النهر مجموع وقوف اختیاری و اضطراریه، نه اینکه همه این زمان رو به عنوان زمان وقوف اختیاری بگه تا اینکه شما یه مرحوم ابن ادریس فکر کنید شیخ تقلید کرده از بعضی از مخالفین، از بعضی از اهل سنت. نه، مجموع اختیاری و اضطراری رو گفته، ولی از نظر شیخ هم وقوف اختیاری از ظهر روز نهم تا غروب روز نهمه، نه تا طلوع فجر. این فرمایشات رو تا اینجا داشته باشید، تا حالا انشاءالله وارد بشیم در فرمایشات فقهای شیعه به تفصیل در این رابطه باز عباراتی رو بیاریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.